از اینجا نمیتونه عبور کنه. ساده است. آمد خدمت امام باقر، پیرمردی محاسن سفید، سلام کرد، یبن رسول الله آمدم توبه کنم. پستم سالها خدمت تو دربار بنی امیه بوده و موارد زیادی مال مردم رو خوردم تو مالم. حلی من توبه؟ آیا من توبه دارم؟ امام تعارف نداره، با صراحت قال لا لیس لک توبه، نخیر توبه نداری، الا ان تؤدی الى کل ذی حق حقه، مگر به تمام کسایی که بدهی داری پرداخت.
قفیت علی الحسن العبقا فالورد تطوع واعتنقا، حسن یا رب لنا الخلقا طهره فلا یحوی نزقا.
سپاسگزارم از شما که شنونده به افق آفتاب رادیو ایران هستید. در این فرصت صحبت‌های شما مردم بزرگوار رو بشنویم و پیامکاتون رو بخونم.
امیدوارم در زندگی ما تا موقع زنده هستیم، اگه حق الناس گردن ما نو حق الناس پرداخت بکنیم، ما کسی را اذیت نکنیم، با زخم زبان ما، با نیشکنایه ما کسی اذیت نکنیم، حق دیگران را نخوریم. امیدوارم به همیشه در تمام مراحل حق الناس را رعایت بکنیم.
از شما سوال کردیم آیا حق الناس رو رعایت میکنید؟ و از برکت رعایت حق الناس در زندگیتون برام بگید. آقای بهرام عیدی از تبریز نوشتن: سلام، اگر خدای بزرگ رو رعایت کنیم، یعنی مطیع اوامر خدای مهربان باشیم، حق الناس رو هم رعایت کردیم، تسلیم اوامر خدای متعال باشیم.
حق الناس یه کیس وسیعی داره که خیلی ها فکر میکنن اگر مستقیمن دسترسی به مال مردم پیدا کنن یا مال مردم ها ندن، این فقط حق الناسه. ولی اینطور نیست، خیلی چیزا حق الناس هست که اصلا شاید بعضی افراد به رعایت نکنن. مثل بی خودی یک کسی بیاد تو خیابون این بنزین بیزنه دودا بکنن تو حلق مردم، او این حق الناسه. بی خودی یه جایی بوق بزنن، حق الناسه. خیلی از مسائل این دستی که رعایت نمکنن و اصلا نمیدونن که اینجور مسائل هم حق الناسه. یه جایی یه کسی را ناراحت میکنی با حرف زدنه، حق الناسه.
خانم نسرین نیکخواه شیرازی نوشتن: سلام، حق الناس یعنی این که کم فروشی نکنیم، گران فروشی نکنیم، چه در کارمون چه در کسب باید حواسمون جمع باشه، حتی در خانواده هم باید حقوق همه رو رعایت کنیم. خلاصه این که همه جا باید حواسمون به حقوق دیگران هم باشه.
حق الناس بیت‌المال مردمه. اگر از کسی پول قرض گرفتی، پولش رو سریعاً باید پس بدی، یا اون طرف که از تو پول گرفته باید سریعاً پولش رو باید بهش برگردونی. حق و ناس مال مردمه و گناه داره، هم خدا ناراحت شده. باید حق و ناس مردم برگردونی، بیت‌المال مردم برگردونی. من حق و ناس دیگران رو رعایت میکنم و دیگران رو شاد میکنم.
آقای نادر مریدی از شیراز نوشتن: سلام، ما حتی در صف نانوایی هم باید حقوق دیگران رو رعایت کنیم، در محل کار پارتی بازی نکنیم، در کسب و کار گران فروشی و کم فروشی نکنیم، حتی حق همسایه، حتی در رانندگی، و و و خدا رو شاهد باشیم و بدونیم که خدا شاهد و ناظر بر اعمال ماست.
خیلی که خیلی اهمیت به حق و ناس میدم، برای اینکه خداوند بزرگ از همه چی میگذره به جز حق و ناس. من بارها شده هر جا رفتم تا خریدی که کردم اومدم دیدم اضافه بوده، فورا رفتم به طرف گفتم و پولشو دادم. و چند بار شد که من نون خریدم اومدم دیدم نون دو تا بیشتر از پولشو ندادم، فوری همون موقع رفتم پولشو دادم که همه اونجا به من گفتم بابا خود صاحبش گفت میتونستی بیای دفعه دیگه نون خریدی پولشو بدی، بازم نتونستم قبول کنم. و بارها هم شده همسرم به من پول داده ولی دیدم چقدر اضافه است، بهش گفتم و اضافهشو بهش دادم. یعنی اینقدر من اهمیت زیادی میدم. خدا نگهدارتون یا علی.
آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد مبارکه اصفهان نوشتن: با عرض سلام، حضرت امام علی علیه السلام چه زیبا در کتاب قرارالحکم صفحه 480 می‌فرمایند خداوند سبحان حقوق مردم را پیش از حقوق خود گردانید، پس هر که حقوق بندگان خدا را رعایت کند این کار به رعایت حقوق خداوند بیانجامد.
خدای مهربان، روز از نو، روزی از نو، آمده ام تا بندگی کنم و حق دیگران را زیر پا نگذارم. حق و ناس بگردنم نباشد که جواب دادن در برابر خدا سخت است. رعایت حق و ناس نتیجه است سربلندی و عزت پیش خدا و روزی حلال و خیر و برکت در زندگی.
که خداوند به گردن همه ما حق داره، انسان‌هایی هم که او آفریده و با ما در تعامل هستند به گردن ما حق دارند و ما باید سعی بکنیم که حقوق اونها رو رعایت کنیم. حالا اگر خدای نکرده حقی از اونها تضییع کردیم، تا وقتی که زنده هستیم باید در شرف بر بیایم که اون حق رو ادا بکنیم که خداوند ما رو ببخشه. انشالله که این گونه باشه. ممنونم از برنامه خوبتون. خدا حافظ شما.
حق و ناس یعنی این که ما حق مردم رو ضایع نکنیم، دست اندازی به مال مردم نکنیم، امانتدار باشیم. خداوند متعال از حق خودش میگذرد ولی از حق مردم نمیگذرد. اگر کاری دستمون هست، مال دستمون هست، حواسمون جمع باشد که ازش سوء استفاده نکنیم. خداوند ازش نمیگذره ها.
مرا دریاب که بی تو اگر در هوای خیشتن خیش تنها باشم، تنها قسمتم از تنهایی همان تنهایی است. در خرابات مغان نور خدا می بینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه می بینی و من خانه خدا می بینم. خونه دلتون لبریز از عطر خدا باشه انشالله. تا فردا و به افق آفتابی دیگه، حق نگهدارتون.
برای همه شما عزیزان این آرزو رو داریم که خداوند مهربان در پناه لحظات شما باشه و شما همیشه دست در دست این نور الهی حرکت بکنید و حالتون خوب باشه. برای امروزمون تلاش بکنیم، حسرت گذشته رو نخوریم و برای آینده هم برنامه ریزی داشته باشیم. ایران امروز تقدیم به شما.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده‌های عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. من رضا فرخی خیلی خوشحالم که در آخرین روز دی ماه سال 1402 در خدمت شما هستم. تا ساعت 13:30 دقیقه امروز هم نگاهی خواهیم داشت به برخی از موضوعات اجتماعی و در ابتدا در بخش پیشخوان سعی می‌کنیم که چند تا از صفحات اجتماعی روزنامه‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم. تا ساعت 13:30 دقیقه با ما همراه باشید. بله، خب بریم سراغ بخش پیشخانمون در ابتدای برنامه و بررسی روزنامه‌های مختلف. روزنامه ایران در صفحه اجتماعی خودش یک گزارش رو منتشر کرده درباره افزایش خشونت در مدارس و اشاره کرده که این مسئله در تمام برحال کشورهای جهان امریه که با توجه به تغییرات سبک زندگی گسترش پیدا کرده، روندش هم رو به افزایش میده. بعد اشاره کرده تو این گزارش که یکی از مهمترین راه‌های کنترل و کاهش خشونت در مدارس فرهنگ‌سازیه، ضمن اینکه باید در کنار این مسئله تاب‌آوری ارتقا پیدا کنه در بین دانش آموزان. و از طرف دیگه فراموش هم نکنیم که تو این گزارش هم اشاره شده اگر بتونیم روی تاب‌آوری نوجوانان از همون داخل مدارس کار کنیم، قطعاً شاهد کاهش خشونت‌ها در تمام حوزه‌ها خواهیم بود در آینده. وقتی که این نوجوان از نوجوانی به جوانی وارد میشه و حتی میانسالی، قطعاً نوجوانی که در مدارس به هر حال با فرهنگ‌سازی تاب‌آوری بیشتر، صبر بیشتر، شکیبایی بیشتر رو یاد گرفته، قطعاً از خودش خشونت کمتری نشون میده. اما در همین صفحه روزنامه ایران ما شاهد یک گزارش دیگه هم هستیم که منتشر شده و باز هم رفتن به سراغ موضوع بسیار مهم موتورسیکلت ها با این تیتر: راکبان موتورسیکلت بیشترین متوفیان تصادفات. و عنوان کرده، یک آمار جالبی هم در این گزارش من میبینم که اشاره کرده که بیش از 80% موتورسواران از کلاه ایمنی استفاده نمیکنن. 80% خیلیه. امیدواریم که این مسئله فرهنگ سازی بشه. یکی از موضوعات دیگری که در صفحه اجتماعی روزنامه ایران میبینیم بحث پوسیدگی جرمگیری و ساخت دندان هست که حالا نوید داده شده از سوی مسئولان که تحت پوشش بیمه قرار میگیره. امیدواریم که این اتفاق بیفته، ضمن اینکه در صفحه اجتماعی روزنامه ایران از طرف مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیردار وزارت بهداشت هم یک صحبت هایی منتشر شده با این عنوان که تحقق 80% اهداف پویش ملی سلامت. بریم به سراغ روزنامه بعدی. اما بریم سراغ روزنامه بعدی اعتماد هستش که در صفحه اجتماعی خودش به سراغ حک به هر حال برخی از سکوها رفته و عنوان کرده که در چند وقت اخیر شاهد بودیم که اطلاعات برخی از کاربران منتشر شد و لو رفت و خود این مسئله به هر صورت امنیت کاربران رو یه جورایی خدشه‌دار کرده و در این گزارش روزنامه اعتماد به این مسئله پرداخته شده که به هر صورت باید توجه داشت که دولت باید در زمینه گسترش امنیت سایبری حالا سرمایه گذاری کنه، آموزش‌های لازم رو بده و در کنار همه اینها خود سکوها هم در این زمینه بکوشن که امنیت خودشون رو ارتقا بدن. به هر صورت کاربران دارن اعتماد میکنن به خیلی از این سکوها، اطلاعاتشون رو وارد میکنن، شماره تماس، شماره ملی. و مهم هستش که سکوها در کنار نفع اقتصادی که دارن میبرن برای امنیت خودشون هم سرمایه گذاری کنن. بریم سراغ روزنامه بعدی. اما صفحه اجتماعی روزنامه جوان به یک موضوع بسیار جزئی و به نظر من بسیار مهم پرداخته و اون هم ایمنسازیش پارک های شهر هستش که به هر صورت ما میدونیم که بچه ها میل زیادی دارن که در پارک ها بازی کنن، وقت خودشون رو بگذرونن و خیلی از تجهیزاتی که در پارک ها وجود داره خدا رو شکر در چند سال اخیر ایمنسازی شده، ولی همچنان ما شاهد استفاده از برخی از تجهیزات و حتی محیط پارک هستیم که ایمنسازی نشده. در همین زمینه این روزنامه به هر صورت به این مسئله پرداخته با تیتر هیجان کودکی در پارک های ناایمن شهر و اشاره داشته که برنامه هایی وجود داره در این زمینه و شهرداری تهران سعی کرده که حالا یک برنامه رو تدوین کنه برای اینکه پارک های کل شهرها رو به هر حال یعنی به ویژه کلان شهرها رو ایمن سازی کنه. یک گزارش هم روزنامه جوان منتشر کرده با عنوان نهضت ملی سواد آموزی و اشاره کرده که برای 300 هزار دانش آموز در 10 استان کشور این طرح اجرا میشه. امیدواریم در کنار همینا بحث افزایش سواد رسانه‌ای هم در قالب همین نهضت سواد آموزی برای دانش آموزان مد نظر قرار بگیره، چون بحث سواد رسانه‌ای در چند سال اخیر خیلی موضوع مهمی بوده. ما اگر می‌خوایم که در کنار حالا داشتن شبکه‌های اجتماعی و استفاده مردم از گزندهاش مسئول بمونیم قطعاً باید سواد اجتماعی رو افزایش بدیم. بریم به سراغ روزنامه بعد. بله، روزنامه بعدی روزنامه اطلاعات هستش که باز هم به بحث موتورسیکلت ها پرداخته و به این مسئله اشاره داشته که باید عرضم به خدمت شما در صفحه جامعه خودش در این گزارش عنوان کرده که باید موتورسیکلت ها رو آموزش بدیم و بهشون بر صورت این مسئله متذکر بشیم که اگر رعایت نکنن جان خودشون در خطر خواهد بود و مشکلات جدی در این زمینه خواهند داشت. بریم به سراغ روزنامه بعدی. روزنامه جام جم در صفحه اجتماعی خودش به بحث پیام نور پرداخته و تیتر زده پیام نور در برزخ ماندن و رفتن و گفته که وزارت علوم موظف است تا یک ماه آینده طرح ساماندهی دانشگاه پیام نور را تهیه کند. در این گزارش حالا پرداخته شده به مزایای پیام نور در این سالها و خدمات آموزشی که ارائه داد و از اون طرف اگر بخواد این دانشگاه به صورت بره به سمت اتفاقات جدید چه چیزایی در انتظار به هر حال دانشجویانش هستش و موضوعاتی از این دست که در این صفحه اجتماعی روزنامه جام جم میبینیم. یک گزارش کوتاه هم داره در صفحه اجتماعیش به عنوان رتبه ششم ایران در مصرف انرژی و حالا صحبتی از مسئولین در این باره آورده و اشاره هم داشته که ایران رتبه بالایی داره در جهان در سطح در مصرف انرژی و لازمه که تو بحث الگوی مصرف و نهادینه سازی الگوی مصرف کارهای زیادی انجام بدیم. خب این پایان بخش پیشخوان ما بود. بریم به سراغ موضوعات برنامه که می‌خوایم درباره‌اش با کارشناسان مختلف گفتگو کنیم. بله، ساعت 12:47 دقیقه است و همکنون میخوایم همراه بشیم با آقای علی رشیدی گزارشگر ما در مجلس شورای اسلامی. آقای رشیدی سلام، عرض ادب، ممنونم که با ما همراه هستید.
سلام، خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب فرخ شنوندگان ارجمند و همراهان عزیز و همکاران خوبم در پخش. همونجور که متذکر هستید، خب بحث بودجه سال آینده یکی از مباحث بسیار بله. مهمی است که در دستور کار قرار داره و کلیات اون تصویب شد و بله. مدتی است که اعضای کمیسیون تصویب در حال بررسی اون هستن. یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد که لایحه بودجه فردا یک شنبه در صحنه علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت، ولی خب برخی دیگر از منابع گفتن که احتمالا فردا اشکالات شورای محترم نگهبان در خصوص برنامه هفتم در دستور کار خواهد بود و هفته آینده قرار هست که به لایحه پرداخته بشه. در هر دو صورت موضوعات مهمی رو ما در پیش رو داریم در مجلس که انشاءالله تقدیم حضور عزیزان شنونده خواهم کرد، ولی اجازه بدید که به بخشی از مصوبات کمیسیون تصویب که برای مردم میتونه جذابتر باشه اشاره بکنم که کمیسیون تصویب مصوب کرد که افزایش حقوق کارمندان در سال آینده 20% باشه، 2% بالاتر از اون چیزی که دولت پیشنهاد کرده بود. همچنین کمیسیون کف حقوق شاغلین رو 10 میلیون و بازنشستگان رو 9 میلیون پیش بینی کرد و به موجب مصوبه کمیسیون ترفیع حقوق تا سقف 12 میلیون از پرداخت مالیات معاف، 12 میلیون تا 16.5 میلیون 10% مالیات باید بده، 16.5 تا 27 میلیون 15%، 27 تا 40 میلیون 20% و 40 میلیون به بالا 30% باید مالیات پرداخت بکنه. تحصیلات قرارالحسنه ازدواج هم برای زوجهای زیر 25 سال و زوجه زیر 23 سال در سال آینده 350 میلیون تومان نفری مشخص شده و تحصیلات قرارالحسنه زوجهایی که تا قبل از تاریخ 1/1/401 ازدواج کردن، یعنی از 1/1/401 به بعد 300 میلیون این عزیزان وام ازدواج میگیرن با باز پرداخت 10 ساله و فرزندانی که از سال 1402 به بعد به دنیا اومده باشن تحصیلات قرارالحسنه به ازای فرزند اول 40 میلیون، فرزند دوم 80 میلیون، فرزند سوم 120 میلیون و فرزند چهارم 150 میلیون تومان میتونن دریافت بکنن. و در بودجه سال آینده بانک مرکزی هم مکلف شده تا به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و خانواده شهدا و رزمندگان معاصر با معرفی نهادهای مربوطه مبنی بر قرار داشتن در 3 دهک اول درآمدی وام قرارالحسنه مسکن محرومین به مبلغ 400 میلیون اعطا بکنه. البته مصوبات بسیار زیاده، انشاءالله در هفته های پیش رو بیشتر خواهیم به نکات طرح شده بپردازیم و ببینیم که در صحنه مجلس چه اتفاقاتی خواهد.
پس انشالله فردا بودجه توی صحنه علنی مجلس بررسی میشه، درسته؟
یا بودجه بررسی میشه یا اشکالات برنامه هفتم، به دلیل اینکه دستور جلسه هنوز یه چند ساعت دیگه بیرون میاد من نمیتونم قطعی بگم، ولی آقای رشیدی عضو هیئت رئیسه عنوان کرده بود که یک شنبه قرار هست که در صحنه علنی بررسی بشه. حالا باید ببینیم که چی پیش میاد.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای رشیدی، ممنونم که با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
بله، آقای علی رشیدی یک گزارش کاملی از دستور کار مجلس شورای اسلامی ما ارائه دادن. ایشون گزارشگر ما هستن در مجلس شورای اسلامی. همچنان با ایران امروز همراه باشید. بله، شما همچنان با ایران امروز همراه هستید. من سوال برنامه رو خدمت شما عرض کنم. ما از شما امروز میپرسیم که به نظر شما چرا میانگین معدل امتحانات نهایی در سال 12 در سر کشور بر اساس گزارشی که اخیراً منتشر شده اینقدر پایین هستش و چرا به هر حال 12-11 در برخی از رشته‌ها حتی 9 یا 8 بوده. شماره پیامک ما 3900، شماره تماس برنامه 2259220486. در همین زمینه میخوام گفتگو کنم با آقای نیک نژاد، کارشناس حوزه آموزش، که از همکنون با ما همراه هستن. آقای نیک نژاد سلام، عرض ادب به ایران امروز، خوش آمدید.
سلام، روزتون خوش، به شما و مخاطبانتون سلام عرض میکنم و امیدوارم که خوب و خوش باشید. در خدمتتون هستم.
بله آقای نیک نژاد، خب وقتی که حالا این یک نقشه هم اخیرا منتشر شد دیگه، رنگامیزی کرده بود در سراسر کشور و ما دیدیم که میانگین معدل بسیار و هر حال تأسف باره. حالا رشته ریاضی 12-13، رشته انسانی که اصلا 8-9، یعنی زیر 10. به نظر شما چرا این اتفاق رخ داده؟ آیا ما در این سالها شاهد روند کاهشی بودیم یا اصلا کلا در این سالها همین اعداد و ارقام بوده؟
ببین، یه روند بوده این کاهش، یعنی به این معنی در واقع نیست که ما یه دفعه با این معدل روبرو شدیم. این آمار تقریبا از یکی دو دهه پیش آروم آروم شروع کرده به کاهش تا به الان رسیده به این در واقع وضعیتی که امروز شاهدش هستیم و یک رونده که حالا خیلی به دولت ها هم ربطی نداره، یعنی در تقریبا در دو دهه گذشته دولت ها نتونستن در این زمینه کار خاصی انجام بدن و در واقع اگر بخوایم بندازیم رو دوشه مثلا دولت قبلی، فرافکنی و شونه خالی کردن از زیر مسئولیت، نه اینکه حالا در این دولت هم این اتفاق افتاده، یک روند بوده که چند عاملی هم هست، یعنی فقط این نیست که ما بگیم مثلا معلم کمکاری کرده یا نه آموزش پرورش کمکاری کرده، خانواده ها توش مقصرن، همه اینا هستن که منجر به این شده.
عذرخواهی میکنم چون شما کلمه روند رو به کار گرفتین، این سوال پیش میاد، یعنی مثلا 10 سال پیش ما بالاتر بوده میانگین معدل در امتحانات نهاییمون و بعد تا الان کاهش پیدا کرده، منظورتون هست؟
بله.
بفرمایید ادامه بخش.
به هر حال هر رخدادی به این شکل و بله. این در واقع اهمیت تک عاملی نیست، یعنی چندین عامل درش موثره تا به هر حال یه چنین اتفاقی رو رقم بزنه. حالا میتونیم چند تا عاملش رو مثلا نام ببریم.
بله،
یکی این که اگر اجازه بدید من بگم،
مورد مورد بگین منم مینویسم. بله
خواهش میکنم. بله ببینید، یکی از اون مواردش اینه که به هر حال این بحثم بحث فقط هم کشوری نیست، بحث جهانیه، در واقع ابزارهای یادگیری.
بله.
و افزایش دانش و داده هایی که الان در اختیار یک جوان و نوجوان قرار میگیره نسبت به 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش هی داره در واقع فراگیرتر میشه.
بله.
و آموزش های رسمی واقعا دچار چالش های جهانیه در این زمین،
مثل آموزش آنلاین. بله
بله ببینید، آموزش های رسمی با توجه به اینکه هدف خاصی رو دنبال میکنن و عموما هم به در واقع به ایدولوژی حاکمیتی سیاست، در واقع حاکمیت اون سیاست خاصی که در کشور هست بستگی داره و همه هم منتقلش میکنن، یه مقدار زیادی در واقع یک طرفه داره به دانش آموز منتقل میشه، اما در فضای آنلاین تقریبا یک فضای فراخی وجود داره که میتونی انتخاب دموکراتیک توش انجام بدی،
تعاملی دیگه، فضا کاملا
اون چیزی که دلت میخواد میری یاد میگیری و اون چیزی که نیازته. ولی در آموزش پرورش عموما در کشورها و به خصوص در کشور ایران آموزش های رسمی عموما نه به درد خیلی هاشون، حالا نمیخوام مطلق صحبت کنم، ولی خیلی از درون مایه هایی که در مدرسه و توی کتاب ها هست به درد امروز و آینده بچه ها نمیخوره، به این دلیل هست که خب این خودش یک دلزدگی ایجاد میکنه و یک گریز ایجاد میکنه و توجه و علاقه رو از روی محتوای درسی برمی‌داره. این یه نکته میتونه باشه.
بله.
یه نکته دیگه بحران‌های در واقع اشتغال در کشور.
بله.
یعنی الان تحصیل کرده های ما یا به هر حال در حوض یا بیکارن عموما، یا اینکه اگر هم کاری پیدا کردن تقریبا میشه گفت 80-90% بی ارتباط با اون درس.
رضایت شغلی هم ندارن زیاد.
جان
رضایت شغلی هم ندارن زیاد.
بله اصلا. بله عموما هم خب حقوقا پایینه به شکل کارمندی. اینه که بچه‌ها چون دارن اینا رو میبینن، یه زمانی بود دوران خود ما که دانش آموز بودیم کسی که تحصیل کرده بود به لحاظ اقتصادی، به لحاظ شأن اجتماعی خب جایگاه خوبی داشت.
بله.
ولی امروز این جایگاه هی داره خدشه‌دار میشه و در واقع بچه‌ها دارن میبینن که حالا درس هم بخونن، معدلای بالا هم بیارن، نمیدونم دانشجو هم که برن، این نمیتونه گرهی از زندگی آیندهشون باز کنه به لحاظ معیشتی و به لحاظ اقتصادی.
درست.
اینم خودش میتونه.
آقای نیک نژاد یه سوال این وسط هست. ببین من الان شما گفتین، من ابتدای بحثم اشاره کردم، گفتم من صحبت‌های شما رو دونه به دونه، محور به محور مینویسم. یعنی من خودم تا همین مقطع دکترایی که خوندم همیشه سعی کردم نکات مهم رو یادداشت کنم. یعنی نسل ما نسلی بود که دوست داشت نکات مهم رو یادداشت برداری کنه و به هر حال براش ارزش داشت آموزش و یادگیری. این تغییر سبک زندگی در نسل جدید که خیلی شبکه‌های اجتماعی براش مهم شده، آیا تاثیرگذار نیست در کاهش معدل؟
بله ببینید، من یه نکته رو بگم، شما الان فرمودید این تغییر نسلی که اتفاق افتاده و به دلایل فراوانی از جمله حضور اینترنت، حضور پرقدرت اینترنت در زندگی همه ما، در یه مقداری بر اون در واقع اقتدارهای پیشین، اتوریته‌هایی که در ذهن در واقع یا در دل جامعه وجود داشت، در ذهن بچه‌ها وجود داشت، در ذهن ما وجود داشت، دیگه شکسته شده.
بله.
ببینید شما اون موقع فکر می‌کردید هر مطلبی که داره میاد، حالا بیشترش یا مطالبی که دارید انتخاب میکنید به درد زندگیتون میخوره.
میخوره بله.
امروز عموما من دبیر فیزیکم.
بله.
عموما بچه‌ها حتی اگرم فیزیک